صبحانه با خبر.
هفت صبح در ایران. سلام به شما همراه عزیزی که رادیو فردا را انتخاب کردید. این برنامه صبحانه با خبر هست و اگر بخواید میتونید تصویرش رو هم از طریق ماهواره ببینید. امروز سه‌شنبه 29 دی ماه هست و در بعضی شهرها از جمله تهران به دلیل آلودگی هوا مدارس ابتدایی تعطیله. سردبیر و تهیه کننده برنامه 60 دقیقه‌ای امروز مراد ویسیه و مهرداد کریمیان هم کارگردانی فنی رو بر عهده داره. پیش از اینکه به گزارش‌ها و تحلیل‌های صبحانه با خبر امروز برسیم، همراه بشیم با همکارم بنیامین صدر که مسئولیت خبرها رو امروز بر عهده داره.
سلام به شما، سلام به مخاطبان گرامی رادیو فردا. نخست وزیر پاکستان پس از گفتگو با پادشاه عربستان درباره تنش بین ریاض و تهران امروز سه‌شنبه وارد تهران می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان که از سوی ژنرال راحیل شریف فرمانده ارتش این کشور همراهی می شود، دیروز دوشنبه در ریاض با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی گفتگو کرد. وزارت امور خارجه پاکستان پیشتر به طور رسمی اعلام کرده بود که اسلام آباد نگران تنش‌های موجود بین ایران و عربستان سعودی است. مناسبات تهران و ریاض از یک ماه پیش و پس از اعدام شیخ نمر، روحانی شیعه و ناراضی عربستان سعودی و حمله به سفارت این کشور در تهران رو به تیرگی گذاشت و حتی به قطع رابطه دیپلماتیک دو کشور انجامید. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا ارتباط مستقیم آزادی شهروندان ایرانی آمریکایی با لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت که شهروندان آمریکایی زندانی در ایران آزاد می‌شدند حتی اگر به گفته آقای کری تحریم‌ها همچنان بر جای می‌ماند. آقای کری روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبری CNN همزمانی لغو تحریم‌های جمهوری اسلامی با آزادی زندانیان را تصادفی خواند و گفت امیدوار بودیم که این افراد یکی دو ماه قبل آزاد شوند که به مانع برخورد و ما به گفتگوها ادامه دادیم تا اینکه قضیه به طور تصادفی در یک مقطع زمانی حل شد. جیسون رضاییان، سعید آبدینی، امیر حکمتی و نصرالله خسروی رودسری چهار شهروند آمریکایی ایرانی تبار بودند که از زندان آزاد شدند. سه نفر اول روز یک شنبه از ایران خارج شدند، اما نصرالله خسروی رودسری به خواسته خود و به دلیل نامعلومی در تهران مانده است. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه میگوید که به دنبال اقدام ایالات متحده برای تحریم شماری از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در ارتباط با آزمایش موشکی اخیر، اتحادیه اروپا هم این هفته این موضوع را بررسی میکند. به گزارش رویترز، لوران فابیوس روز دوشنبه در جریان دیدار از ابوظبی به خبرنگاران گفت که برای تصمیم گیری در این باره لازم است همین هفته بررسی کنیم تا ببینیم برقراری تحریم جدید لازم است یا نه. ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که 11 شخص حقیقی و حقوقی ایرانی را در واکنش به آزمایش موشک بالستیک عماد به فهرست تحریم ها افزوده است. جمهوری اسلامی مهر ماه گذشته اعلام کرده بود که این موشک دوربرد با موفقیت آزمایش شده است. روز دوشنبه ارتش ایالات متحده در گزارشی جزئیات بیشتری از بازداشت ملوانان آمریکایی را در خلیج فارس و در آب‌های سرزمینی ایران منتشر کرد. در گزارش ارتش آمریکا آمده در حالی که ملوانان و دو قایق آمریکایی در آب‌های ایران و در خلیج فارس به دلیل مشکل فنی متوقف بودند و خدمه سعی داشتند مشکل مکانیکی موجود را ارزیابی کنند، ابتدا دو قایق ایرانی حامل نظامیان مسلح ایرانی به این قایق‌ها نزدیک شدند و با اندکی فاصله دو قایق دیگر نظامی نیز به محل توقف قایق‌های آمریکایی رسیدند. ارتش آمریکا در گزارش خود نوشته ابتدا مجادله لفظی میان نظامیان دو کشور رخ داد و هرچند ملوانان آمریکایی با تهدید نیروهای ایرانی روبرو شدند، اما تبادل آتشی رخ نداد و در نهایت ملوانان بازداشت شدند. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هفته پیش سه‌شنبه 9 ملوان مرد و 1 ملوان زن سوار بر دو قایق نظامی آمریکا را در نزدیکی جزیره فارسی بازداشت کرد، اما اندکی بعد آنان را آزاد کرد. قربان علی دوری نجف آبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان و وزیر پیشین اطلاعات، به کار بردن عبارت عدم احراز صلاحیت درباره نامزدهایی که صلاحیتشان تایید نشده را بازی با آبروی مردم عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای دوری نجف آبادی از شورای نگهبان خواست تا در اسرع وقت وضعیت این نامزدها را تعیین تکلیف کند. شورای نگهبان اعلام کرده که صلاحیت حدود 55% درصد از داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس را به دلایل مختلف تایید نکرده است. پیشتر نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی مستعفی شورای نگهبان، در تعریف تفاوت رد صلاحیت و عدم احراز صلاحیت گفته بود که رد صلاحیت مربوط به نامزدهایی است که پیشینه کیفری دارند، اما احراز نشدن صلاحیت مربوط به نامزدهایی است که شورای نگهبان قادر به شناسایی سابقه سیاسی و عملکرد آنها نیست. آقای جعفری،
سپاسگزارم. همکارم بنیامین سعد بود و تازه ترین خبرها. اما چه داریم برای صبحانه با خبر امروز؟ از آخرین خبرهای مربوط به رد صلاحیت‌ها و واکنش‌هایی که این موضوع در ایران برانگیخته خواهید شنید. نگاهی می‌اندازیم به برنامه ششم توسعه که حسن روحانی همین چند روز پیش تقدیم مجلس کرد. به تحریم‌های جدید آمریکا علیه برنامه موشکی ایران و ارتباط احتمالیش با برجام خواهیم پرداخت. از روزنامه‌های چاپ امروز تهران خبر می‌گیریم. از درگذشت رضا احدی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و تیم استقلال خواهید شنید. البته شنونده پیام‌های تلفنی شما همراهان عزیز رادیو فردا هم خواهیم بود. سپاسگزارم که رادیو فردا را برای شنیدن و دیدن انتخاب کرده اید. گزارش‌ها را از ایران آغاز می‌کنیم و به مهمترین موضوع سیاسی این روزها، یعنی رد صلاحیت بیش از نیمی از متقاضیان نامزدی در انتخابات مجلس و واکنش‌هایی که این موضوع برانگیخته می‌پردازیم. در تازه‌ترین تحول هم معاون رئیس جمهور ایران خبر داده که قرار است آقای روحانی و همچنین رئیس مجلس علی لاریجانی درباره رد صلاحیت‌ها با شورای نگهبان رایزنی کنند. همکارم مراد ویسی نگاهی دارد به آخرین تحولات در این زمینه.
در ادامه واکنش ها به رد صلاحیت بیش از نیمی از کاندیداهای انتخابات مجلس دهم، خبرها حاکی است که قرار است حسن روحانی رئیس جمهوری و علی لاریجانی رئیس مجلس با اعضای شورای نگهبان در این باره رایزنی کنند. شنبه شب حسین مرعشی از اعضای ارشد شورای انتخاباتی اصلاح طلبان گفته بود در سراسر کشور فقط 30 نفر از نامزدهای اصلاح طلب تایید صلاحیت شده و در شهر تهران نیز فقط 4 اصلاح طلب تایید صلاحیت شده اند. با این وجود آنچه که این روزها خبرسازتر شده رد صلاحیت حدود 50 نماینده کنونی مجلس است. در همین ارتباط محمد رضا تابش، دبیر فراکسیون اصلاح طلبان مجلس، خبر داده علی لاریجانی قرار است با اعضای شورای نگهبان در مورد نمایندگان رد صلاحیت شده گفتگو کند. به گفته آقای تابش، علی لاریجانی اعلام کرده که در حال صحبت با شورای نگهبان است تا این شورا کارگروهی برای شنیدن سخنان نمایندگان رد صلاحیت شده تشکیل دهد. در همین حال خبرگزاری فارس نزدیک به اصولگرایان روز دوشنبه خبر داد که 25 نماینده اصولگرا، 8 نماینده اصلاح طلب و 4 نماینده مستقل مجلس کنونی رد صلاحیت شده اند. همزمان حجت الله درویشپور نماینده ایزه نیز خبر داده که قرار است تعدادی از حقوقدانان شورای نگهبان با رئیس مجلس و نمایندگان رد صلاحیت شده جلسه ای برگزار کنند. زمان این جلسه مشخص نشده، اما گفته شده به زودی برگزار خواهد شد. همچنین به گفته وبسایت خانه ملت وابسته به مجلس، صلاحیت علی افراشته، معاون اجرایی علی لاریجانی رئیس مجلس که پیش از این استاندار بوشهر در دولت محمود احمدی نژاد بوده، رد شده است. دلیل رد صلاحیت آقای افراشته، عدم استعفا از مسئولیت اعلام شده، در حالی که طبق قانون معاونان رئیس مجلس برای نامزدی در انتخابات نیازی به استعفا ندارند. در همین حال، در حالی که گزارش‌های درباره رد صلاحیت علی مطهری نماینده تهران و حمید رسایی دیگر نماینده تهران و عضو جبهه پایداری منتشر شده، اما این دو اعلام کرده اند که هنوز رد صلاحیتشان به آنها به طور رسمی اعلام نشده است. و نهایت اینکه همزمان با افزایش خبرها در مورد رایزنی علی لاریجانی با شورای نگهبان درباره نمایندگان رد صلاحیت شده، الهام امینزاده، معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز روز دوشنبه گفته حسن روحانی با شورای نگهبان درباره روند رد صلاحیت‌ها مذاکره می‌کند. تا اگر به گفته وی اشتباهی رخ داده از رد صلاحیت شده ها اعاده حیثیت شود. حسن روحانی روز یکشنبه گفته بود از همه اختیارات خود درباره رد صلاحیت ها استفاده خواهد کرد. انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات مجلس خبرگان قرار است 7 اسفند ماه برگزار شود.
نگاهی به آخرین واکنش ها به موضوع رد صلاحیت متقاضیان نامزدی در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، گزارشی از همکارم مراد ویسی رو میشنیدید. در همین موضوع در مورد واکنش ها به رد صلاحیت ها شماری از کاربران ما در صفحه فیسبوک رادیو فردا دیدگاه خودشون رو نگاشتند که چند تا از اونها رو برای شما انتخاب کردم و میخونم. کاربری به نام علی نوشته: رایزنی برای چه؟ انتخابات در جمهوری اسلامی هیچ تفاوتی با زمان شاه ندارد و من هر بار انتخابات میشود یاد انتخابات فرمایشی زمان شاه میافتم. جنتی هرگز از نظرش بر نمیگردد، برای اینکه به دستور خامنه ای هر چه باشد عمل میکند. کاربری دیگری به نام سونیا نوشته: به عمل کرد یا همان حیلهشان برای کشاندن ملت به انتخابات، برای مشروطیت دادن به این نظام باید نمره 20 داد. کاربر دیگری به نام هیوا نوشته: آمدن اصلاح طلب ها باعث بقایای بیشتر رژیم می شود، چه بهتر که نیایند. مهراب نوشته: یک سناریوی قدیمی برای تحریک ملت جهت شرکت در انتصابات. کیانوش نوشته: بازی پینگ پونگ سیاسی تا بوده و بوده ادامه دارد. کاربری به نام نیکتا نوشته: استاندار سابق یکی از استانهای کشور که سفیر ایران هم در یکی از کشورها بود رد صلاحیت کردند، واقعا جالبه. و پیام‌های دیگری که در صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشته شده، سپاسگزاریم که دیدگاه خودتون رو با سایر شنوندگان و همینطور کاربران رادیو فردا در صفحه فیسبوک به اشتراک میگذاری. با یادآوری این نکته که دیدگاه‌هایی که در اینجا شنیدید و همینطور دیدگاه‌هایی که از طریق پیامگیر تلفنی ما ضبط و پخش میشه، لزوماً بیانگر دیدگاه‌های رادیو فردا نیست و رادیو فردا صرفاً به خاطر گردش آزاد اطلاعات اینها رو بازتاب میده. فرصت است میکروفون رادیو فردا رو به میان شما شنوندگان عزیز بیاریم.
امروز تکرار پس از تکرار که اصلاح طلبان حقشان خورده شد و یکی مثل هاشمی رفسنجانی حرف از حق الناس میزند. آقایان، روحانیون، رهبر، شماها اصولگرا و اصلاح طلبتون همتون یک ابر سیاه و یک رنگی هستید که 37 سال آسمان ایران آفتاب ندیده. بس کنید.
آخه ما به کی بیام رأی بدیم؟ اون افرادی که ما مد نظرم بود که رأی صلاحیت شدن، این 30 نفری هم که موندن مشتی حزب‌اللهی هستن، هیچ کس هم قابل قبول نیست.
وقتی بین این همه نماینده اصلاح طلب همه رو رد کردن، فقط 30 نفر گذاشتن، دیگه چه امیدی هست که بری پای صندوق رای؟ واقعا چه امیدی هست برای مردم که دیگه باز برن پای صندوق رای؟ این صندوق رای فقط یه بازیه، فقط یه بازی. 37 سال این بازی ادامه داره، هیچ فایده و هیچ امیدی برای ما نمونده که دیگه پای صندوق رای بریم.
آقای خامنه‌ای، عواید و افکارتان به هیچ عنوان تغییر پذیر نمی باشد و با افکار مردم جامعه تناقض بسیاری دارد. تنها راهی که بخواهید از مردم فقیر جامعه طلب مغفرت کنید در این چند سباه عمری که از شما باقی مانده است، به حوزه علمیه کوچ کنید و در امور سیاست دولت هیچ گونه دخالتی نکنید. حداقل از سرنوشت دیکتاتورانی امثال قذافی، حسنی مبارک دست بگیرید.
خانم شیرین عبادی: ایران را با آفریقای جنوبی اشتباه گرفته است. ایران یک جنبش آزادی خواهانه و برابری طلبانه ناسازگار با این رژیم سرطانی یعنی حکومت اسلامی دارد و میخواهد این رژیم از ریشه عوض شود، برکنده شود و سلامتی به جامعه ایران بازگردد. نه مثل آفریقای جنوبی ایران و حکومت ایران با مردم آشتی کنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در این بخش از صبحانه با خبر بپردازیم به موضوعات اقتصادی در همراهی با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. آقای علوی، چند روز پیش که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد، همزمان برنامه ششم توسعه را هم برای بررسی در اختیار مجلس گذاشت. اگر اجازه بدید نگاهی بندازیم به این برنامه، یعنی برنامه ششم و یکی از مهمترین مواردش، یعنی سرمایه گذاری در صنعت نفت. در این برنامه پیش بینی شده که 200 میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه گذاری خواهد شد و یکی از مسئولان وزارت نفت هم گفته که بیشتر از 70% از این مبلغ از منابع خارجی تأمین خواهد شد. چشمانداز این مقدار جذب خارجی در صنعت نفت به نظر شما چی آقای علوی؟
اون چه از اظهار نظر شرکت‌های عرصه نفت و انرژی خارجی برمیاد، این مؤسسات بخصوص بنگاه‌های اروپایی علاقه خودشون رو برای سرمایه‌گذاری و فعالیت در ایران پنهان نمی‌کنن. اما همزمان باید تأکید کرد که به گفته مدیران این بنگاه‌ها ورود این میزان هنگفت سرمایه به عرصه صنعت نفت با دشواری همراه و البته زمان طولانی رو طلب می‌کنه. اقتصادی که در مدت طولانی از عرصه جهانی دور بوده، برای پیوستن به اون میبایست آماده تغییرات بسیار جدی باشه. افزون بر این، در صورتی که قیمت نفت با همین شیب تند پایین بره، انگیزه زیادی برای سرمایه گذاری انبوه بنگاه‌های غربی در ایران باقی نمیمونه. چرا؟ میزان سرمایه گذاری به واقع تابعی است از سوداوری در بازار نفت.
آقای علوی، اشاره کردید به علاقه شرکت‌ها و بنگاه‌های اروپایی به سرمایه‌گذاری در ایران. ممکنه کمی هم در مورد دلیل این علاقه‌مندی برای ما توضیح بدید؟
سابقه تاریخی همکاری میان بنگاه‌های اروپایی و ایران و آشنایی بنگاه‌های اروپایی به خصوص با صنعت نفت ایران یکی از نکات مثبت و دلایل این امره. همچنین بنگاه‌های اروپایی تمایل دارند تا سبد واردات خودشون و حتی سبد استفاده به کارگیری سایر منابع انرژی نظیر گاز رو متنوع کنند تا از وابستگی خودشون به یک منبع یا یک کشور خاص بکاهند. چون امر بخصوص با توجه به مشکلات فیما بین روسیه و اروپا ریسک اون را کاهش میده. همزمان زیرساخت‌های موجود در عرصه صنعت نفت ایران هم نسبت به بسیاری از کشورهای افریقایی و امریکای جنوبی دارای مزیت. با وجود این، جذب سرمایه در ایران با تنگنایی هم همراه است.
آقای علوی، اشاره کردید به تنگناهایی که شرکت‌ها و بنگاه‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران باش مواجه هستند. ممکنه کمی هم در مورد این تنگناها برامون بگید؟
بخشی از این تنگناها حقوقی و بخشیش حقیقیه. بر اساس قانون اساسی، بنگاه‌های غیر ایرانی که در عرصه صنعت نفت میخوان فعال باشن دارای محدودیت‌های قابل توجهی برای سرمایه‌گذاری در ایران هستن. به همین دلیل وزارت نفت بسته‌های قراردادهای جدیدی رو برای جلب بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران غربی تدارک دیده، ولی هنوز خبری در مورد استقبال سرمایه‌گذاران از این بسته‌ها منتشر نشده. از این گذشته، مسئله ریسک و مخاطره سیاسی در ایران هم هنوز و حتی پس از دوره برجام هم کماکان برجاست. زمانی میتوان به جذب سرمایه خارج امید داشت که این مشکلات به نحوی مرتفع بشه.
احمد علوی، اقتصاددان از سوئد، از شما سپاسگزارم. اگه تا الان فرصت نکردید سری به مطبوعات و دکه‌های روزنامه فروشی بزنید، فرصت خوبی است تا همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده همکارم در کانادا و نگاهی بیندازیم به روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. شهرام، اجازه بده از روزنامه‌های شرق، ابتکار و رسالت شروع کنیم. در عنوان‌های این سه روزنامه امروز چه مطالبی دیده میشه؟
روزنامه شرق امروز در تیتر یکی خودش گزارشی داره درباره به اینکه ماجرای رد صلاحیت ها به بحث رایزنی آقای حسن روحانی و همچنین آقای علی لاریجانی رؤسای جمهور و مجلس شورای اسلامی رسیده و قرار است که این دو چهره سیاسی که البته دو رؤسای دو قوه هم هستند با شورای نگهبان به رایزنی بپردازند تا بلکه شماری از رد صلاحیت شدگان صلاحیتشون تایید بشه. عکسی که روزنامه شرق مربوط است به بابک زنجانی و این روزنامه گفتگوی منتشر کرده با وکیل آقای بابک زنجانی که بازداشت هست، متهم به فساد مالی در امور نفت هست و وکیل ایشون گفته انشالله پول رو پس خواهیم داد. آقای مرتضی الویری هم در گفتگو با روزنامه شرق گفته که به هر میزان که دستمون در جریان انتخابات باز باشه تلاش خواهیم کرد. یک خبر همین روزنامه منتشر کرده درباره درگذشت رضا احدی، فوتبالیست سابق تیم استقلال در 53 سالگی. روزنامه ابتکار در تیتر یکی خودش گزارش داره درباره بازگشت ایران به بازارهای جهانی و نوشته که 500 هزار بشکه تولید نفت ایران افزایش پیدا کرده، ایران از لیست تحریم برخی از شرکت‌های بین‌المللی اینترنتی خارج شده و همچنین بار دیگر بانک‌های ایران به جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی پیوستند. این روزنامه از قول آقای اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی نوشته که اتکای بودجه جاری به نفت تا پایان دولت 11 صفر خواهد شد. اما روزنامه رسالت که نزدیک به اصولگرایان هست در تیتر یکی خودش انتقاد یحیی آل اسحاق عضو اتاق بازرگانی ایران رو به عملکرد دولت آقای روحانی منتشر کرده. از قول ایشون نوشته که رکود به دلیل وصل کردن همه مشکلات به مذاکرات هست و البته ایشون گفته که دولت منافع اقتصادی رو فدای منافع سیاسی کرد. عکسی که روزنامه رسالت هم خود آقای حسن روحانی تصویری از ایشون هست و ایشون نامه‌ای رو که به رهبر جمهوری اسلامی نوشته روزنامه رسالت بازتاب داد.
اما شهرام، همونطور که گفتی در بسیاری از روزنامه‌های امروز بحث رد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان بازتاب زیادی داشته. از برخی از روزنامه‌ها مثل اعتماد، فرهیختگان و کیهان یک اشاره‌ای بهش بکنیم بد نیست.
بله، روزنامه اعتماد در گزارش مفصلی که با تیتر وقت رایزنی منتشر کرده اشاره کرده که آقای حسن روحانی و آقای علی لاریجانی قرار است به گفته نزدیکانشون وارد رایزنی با شورای نگهبان بشن. البته این روزنامه اشاره کرده که روز گذشته حتی آقای قربان علی دوری نجف آبادی که نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان مرکزی هست هم به موضوع رد صلاحیت ها انتقاد کرده و گفته که ما چیزی تحت عنوان عدم احراز صلاحیت در قانون نداریم. اما روزنامه اعتماد در گزارش خودش اشاره کرده که آقای روحانی به رغم صحبتی که دو روز پیش داشت و گفت بود که از همه اختیارات قانونی خودم در این زمینه استفاده خواهم کرد، در واقع اختیار قانونی برای اینکه شورای نگهبان رو وادار کنه رد صلاحیت شدگان رو تایید بکنه نداره. اما اعتماد نوشته که ممکن هست ایشون از طریق وزیر کشور آقای عبدالرضا رحمانی فضلی که طی یک سال گذشته همکاری‌های نزدیک و مذاکراتی با شورای نگهبان داشته اقدام به رایزنی بکنه. روزنامه اعتماد در این حال یادآوری کرده که آقای علی لاریجانی هم تلاشش بیشتر متمرکز خواهد بود بر روی نمایندگانی که تایید صلاحیت نشدن تا تایید صلاحیت اونها رو بگیره. روزنامه فرهیختگان هم در همین زمینه گزارش مفصلی منتشر کرده، از تلاش برای تغییر روند رد صلاحیت ها گزارش داده و البته از جلسه شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان و تقاضای اونها از آقای حسن روحانی برای ورود به موضوع رد صلاحیت ها. روزنامه کیهان اما نگاه متفاوتی داره و نوشته که به ازای هر کرسی مجلس شورای اسلامی 16 نامزد تایید شدن و حالا این روزنامه انتقادات به رد صلاحیت ها رو تلاش افراطیون برای تن ندادن به قانون توصیف کرده.
اما نگاهی هم بندازیم به روزنامه جهان صنعت که از بازگشت شرکت خودروسازی بنز به ایران خبر میده.
روزنامه جهان صنعت نوشته که روز گذشته تنها یک روز بعد از رسیدن روز اجرای برجام، شرکت بنز آلمان یکی از مدیرانش در تهران حاضر شد و قراردادی رو با تفاهم‌نامه‌ای رو با ایران خودرو به امضا رسوندن که بر اساس این سرمایه‌گذاری مشترک برای تولید منطقه‌ای کامیون‌های مرسدس بنز و همچنین قطعات این کامیون‌ها انجام خواهد شد. علاوه بر این روزنامه جهان صنعت نگاهی داشته به اینکه اجرای برجام میتونه در صنعت خودروسازی ایران با ورود شرکت‌های خارجی یک تحول تازه ایجاد کنه.
فرصت کوتاهی هم داریم که نگاهی بندازیم به روزنامه شهروند و از فرار نخبگان یا اونطور که گفته مهاجرت بیش از 150 هزار تن در دو سال اشاره کرده این روزنامه.
بله، روزنامه شهروند در گزارشی که منتشر کرده از جشنواره تحقیقات پزشکی رازی و نوشته که در این جشنواره آقای اکبر هاشمی رفسنجانی یکی از مهمانان و سخنرانان بوده و ایشون آماری رو اعلام کرده، گفته در سال 91 و 90 150,000 نفر از مرزهای ایران خارج شدن، مهاجرت کردن و ایشون گفته که ما اطلاعی نداریم که این افراد به کشور بعد از دولت آقای روحانی برگشتند یا نه.
یادآوری بکنم که آقای هاشمی گفتن در سالهای 91 و 92 منظورتون بود. سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده همکارم از کانادا.
متشکرم.
7:25 بامداد سه‌شنبه در ایران، فرصتی است سری بزنیم به جهان پرشور ورزش در همراهی مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. رضا احدی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه استقلال، در سن 53 سالگی بر اثر عارضه کبد درگذشت. امروز تصویر او روی جلد تمام روزنامه‌های ورزشی رفت، اتفاقی که چه بسا اگر پیشتر رخ می‌داد در برخی از رسانه‌های ورزشی او کنار نمیموند. از فوتبال در این زمینه خیلی صحبت شده طی روزهای گذشته که چرا احدی که تمام مدارج مربیگری رو طی کرده بود، مدرک بی یوفا رو داشت که مدرک بسیار معتبریه، به زبان آلمانی مسلط بود، سابقه بازی رو در عالی ترین سطوح حرفه‌ای فوتبال ایران داشت، در بوندسلیگای دو بازی کرده بود، چرا حتی در تیم‌های رده‌های سنی پایه برای او جایی نبود، که دو هفته قبل از اینکه به بیمارستان بره در مصاحبه‌ای گفته بود که حالا که در فوتبال جایی براش نیست، کار آر نیست و میتونه بره مسافرکشی هم بکنه. این مسئله ای که هر بار وقتی یک پیشکسوت فوتبال در ایران یا رشته‌های مختلف عمرشون به سر میرسه و جان خودشون رو از دست میدن، مطرح میشه که باید اتحادیه ورزشکاران تشکیل بشه، وزارت ورزش رسیدگی کنه، اما هر بار بعد از مدتی مجدداً این مسئله فراموش میشه. همین حالا هم تعدادی از پیشکسوتان ورزش ایران بیمار هستند، رسیدگی بهشون نمیشه. خبرگزاری فارس گزارشی رو منتشر کرده از احد برنجی، استاد سازندگی در رشته دو و میدانی، که توی خونه متروک تنها داره زندگی میکنه در شرایطی که بسیار بیماره، نیاز به مراقبت داره و اون خونه بیشتر شبیه این فیلمای ترسناک که اونجا شرایط بدی واقعا داره و یکی از پیشکسوت هاست او یا منوچهر شفقتیان که لبهاش رو دوخته بود به دلیل مشکلاتی که داره. و در این حال رضا احدی هم چشم از جهان فرو بست و دیگه در فوتبال نیست تا بازیکنایی مثل خسرو حیدری، رضا، مشتبه جباری، آندرانیک تیموریان، وحید طالبلو اینا در رده های سنی پایه استقلال زیر نظر او فعالیت میکردن. خبر بعدی درباره تیم ملی فوتبال امید ایران که تونست چین رو از پیش رو برداره، به عنوان تیم دوم صعود کرد، حالا باید با ژاپن بازی کنه برای راهیابی به المپیک، در شرایطی که قطر در این گروه صدر نشین شد و کار راحت تری داره برای راهیابی به رقابت‌های المپیک. نخستین گرند اسلم سال در رشته تنیس آغاز شده و راجر فدرر تونست نیکولاس باسیلاشویلی رو خیلی راحت از پیش رو برداره. بقیه بزرگان تنیس هم رقبای خودشون رو شکست دادن. قاعدتاً بازی به بازی رقابت‌ها حساس‌تر میشه در دوره‌های بعدی. فعلا بزرگترین شگفتی حذف نفر 17 این مسابقات بوده، یعنی بنو پایره فرانسوی که در برابر نوا روبین از آمریکا شکست خورد و حذف شد. جالب، روبین فقط 19 سالشه که در عالی‌ترین سطح حرفه‌ای تنیس دنیا داره می‌درخشه. یه مصاحبه‌ای کرده آقای فیروز کریمی مربی فوتبال و گفته که در نظر داشته باشیم که سوشا خیلی جوونه و اشارش به سوشا مکانیه و حاشیه هایی که داره رو باید به سن و سال او نسبت بدیم و قطعا در آینده بهتر خواهد شد. ولی خب سوشا مکانی 29 سالشه و این سن در ورزش حرفه‌ای جهان یعنی گام گذاشتن به مراحل آخر ورزش حرفه‌ای، در حالی که میبینیم خب این تنیس باز 19 ساله فقط یک نمونه از مثال های بیشماریه که در ورزش جهان دارن کار خودشون رو انجام میدن. ایوا کارلوویچ هم نفر شماره 22 بود که از دور رقابت ها هست شد. درباره تنیس یه بحث حاشیه‌ای مطرح شده که نواک جوکوویچ، مرد شماره 1 تنیس دنیا، درباره پیشنهاد تبانی که به او شده بوده سالها قبل صحبت کرده. طی سالهای گذشته هر بار فهرستی منتشر میشه از تنیس بازایی که باید تحت نظر قرار بگیرند، اما خب این امکان وجود نداره. اتحادیه تنیس حرفه‌ای جهان هم همواره رد میکنه مسئله تبانی رو، اما خب واقعا بسیار سخته این همه تنیس باز حرفه‌ای رو بخوان اونا ردیابی کنن. به هر حال خیلی راحته که با توجه به نوع جوایزی که در تنیس داده میشه که بسیار کمتر از اون مبالغیه که در سایت‌های شرط‌بندی جابجا میشه، این ابهام و اتهام همواره نسبت به ورزش تنیس وجود داشته. بازیکنان شاخص تنیس حرفه‌ای جهان هم مطرح کردن این مسئله رو بارها و باز هم این بار این نکته روی در واقع خبر هاست و دربارش خیلی صحبت میشه. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
هفته و 30 دقیقه بامداد رو در ایران پشت سر گذاشتیم. سلام میکنم به شما همراه عزیزی که از همکنون به ما پیوستید و سپاسگزارم از شمایی که از ابتدای برنامه 60 دقیقه صبحانه با خبر با ما بودید. بخش دوم مجله صبحانه با خبر را آغاز میکنیم با نگاهی به سرخط خبرها با همکارم بنیامین صدر.
با سلام دوباره. محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان پس از گفتگو با پادشاه عربستان درباره تنش بین ریاض و تهران امروز سه‌شنبه در تهران با مقام‌های ایرانی گفتگو می‌کند. جان کری می‌گوید همزمانی لغو تحریم‌های جمهوری اسلامی و آزادی شهروندان ایرانی آمریکایی تصادفی بوده است. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه میگوید که به دنبال اقدام ایالات متحده برای تحریم شماری از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در ارتباط با آزمایش موشکی اخیر، اتحادیه اروپا هم این هفته این موضوع را بررسی خواهد کرد. روز دوشنبه ارتش ایالات متحده در گزارشی جزئیات بیشتری از بازداشت ملوانان آمریکایی را در خلیج فارس و در آب‌های سرزمینی ایران منتشر کرد. اما در ایران قربان علی دوری نجف آبادی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان و وزیر پیشین اطلاعات به کار بردن عبارت عدم احراز صلاحیت درباره نامزدهایی که صلاحیتشان تایید نشده را بازی با آبروی مردم عنوان کرد. مسکو و تهران در حال گفتگو در زمینه خرید هلیکوپترهای ساخت روسیه، هواپیماهای مسافربری و مدل‌های نظامی و غیر نظامی هواپیماهای باری هستند. شعبه رستوران KFC حلال در تهران با حکم دیوان عدالت اداری و پس از احراز آمریکایی نبودن این فست فود فک پلمب شد. رئیس جمهوری ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواست در انجام مسئولیت‌های حقوقی خود در زمینه انتقال فناوری پیشرفته صلح‌آمیز هسته‌ای فعال باشد. اما فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید در نظر دارد با توجه به روندی که در پی لغو تحریم‌های جمهوری اسلامی به وجود آمده، به زودی و احتمالاً بهار از تهران دیدار کند. شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در نامه‌ای به حسن روحانی ابراز امیدواری کرد که پس از برجام به گفته او نوبت آشتی با ملت ایران است. آقای جعفری
سپاسگزارم. بنیامین صدر بود و سرخط آخرین خبرها. اما ببینیم در 28 دقیقه باقی مانده از مجله بامدادی صبحانه با خبر شنونده چه مطالبی خواهیم بود. تحریم‌های جدید آمریکا علیه برنامه موشکی ایران موضوع گفتگویی هست که تا ثانیه‌های دیگر خواهید شنید. سراغ می‌گیریم از چند رویداد فرهنگی هنری، مطبوعات استانی رو ورق می‌زنیم و حتما موسیقی هم می‌شنویم. پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا و همینطور صفحه فیسبوک رادیو فردا به طور دائم در دسترس شماست تا دیدگاه‌ها و نظرات شما شنوندگان عزیز رو ثبت و ضبط کنه.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
گزارش های صبحانه با خبر را آغاز می‌کنیم با نگاهی به موضوع تحریم‌های جدید علیه برنامه موشکی ایران. همونطور که در بخش‌های مختلف خبری هم شنیدید، یک روز بعد از آغاز اجرایی شدن برجام، دولت آمریکا اعلام کرد که در واکنش به آزمایش‌های اخیر موشکی ایران، تحریم‌های جدیدی علیه این برنامه‌ها، یعنی برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی، به اجرا در خواهد آمد. برای آگاهی از جزئیات این موضوع همراه می‌شیم با محسن میلانی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آمریکا. آقای میلانی، لطفاً برای ما بگید این تحریم‌ها دقیقاً چی هستند و چرا در این شرایط اعمال می‌شن؟
با عرض سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان بینندگان عزیز رادیو فردا، تحریم‌هایی که آقای اوباما اتخاذ کرده علیه 11 شرکت و فرد ایرانی هستند که کمک دارن میکنند به گفته دولت آمریکا به برنامه‌های موشکی ایران. آقای اوباما و دولت آمریکا اعتقاد دارن که موشک‌هایی که ایران آزمایش کرده، مخصوصا موشک اماد، میتونه حامل بمب اتم بشه و این در تناقض است با قطعنامه هایی که سازمان ملل قبلا تصویب کرده بود، یعنی مشخصا با بند نهم قرارداد قطعنامه 1929. و بعدم دولت آمریکا اعتقاد داره که موشک های ایران یک خطر جدی برای صلح و آرامش جهان هست. قرار بود که قبلا چند هفته قبل این تحریم ها رو اعمال کنند، ولی بعد آقای اوباما تصمیم گرفت که این کار رو نکنه و صحبتی که داره میشه این بود که ایشون میخواست مطمئن بشه که زندانی های آمریکایی که در ایران بودن، اون 5 نفر، اول آزاد بشن و بعد این تحریم ها رو اعمال بکنه.
آقای میلانی، برخی از رسانه ها، از قول البته برخی از تحلیلگران، میگن که مبارزات انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا که این روزها در جریان هست بی ارتباط نیست با این تحریم های جدید موشکی که علیه ایران اعمال شده. به نظر شما تأثیری داشته آیا مبارزات انتخابات ریاست جمهوری بر اعمال این تحریم ها؟
من فکر میکنم که مسلماً داشته، به خاطر اینکه در حزب جمهوری خواه بدون استثنا تمام کاندیداها مخالف برجام بودن. بعضی هاشون گفتن که اگر انتخاب بشن این قرارداد پاره پاره میکنن روز اولی که کاخ سفید برن. چند نفرشون گفتن که دوباره باید این قرارداد مذاکره بکنن با ایران برای اینکه این قرارداد بهتری داشته باشن، و بدون استثنا همشون از آقای اوباما انتقاد کردن که تو چطوری میتونی با ایرانی قرارداد اتمی ببندی در صورتی که 5 زندانی آمریکایی در ایران هستند، و سعی کردن که آقای اوباما و حزب دموکرات رو اینطوری معرفی کنن که در رابطه با ایران ضعف دارن و رهبری درستی ندارن. بنابراین به خاطر این مطلب به نظر من آقای اوباما زیر فشار زیادی بود که یک کاری درباره این زندانی ها انجام بده. نکته خیلی مهمی که من میخوام بهش اشاره کنم اینه که در 14 ماه اخیر نمایندگان ایران و آمریکا در یک کانال جداگونه از کانالی که در رابطه با مسائل اتمی صحبت میکردن، در رابطه با این زندانی ها صحبت کردن و سرانجام تونستن که 5 تا آمریکایی در ایران و 7 تا از ایرانی هایی که در آمریکا هستن از زندان ها آزاد بشن.
اما آقای میلانی، یه سوال مهم دیگه هم این وسط هست، این که آیا این تحریم های جدید موشک علیه ایران تأثیری بر اجرای توافق هسته یا همون برجام هم داره؟
من فکر نمی کنم که تأثیر مهمی در رابطه با برجام داشته باشه، و من فکر نمی کنم که این تحریم ها هم تأثیر مهمی در رابطه با برنامه موشکی ایران داشته باشه، به خاطر اینکه چند هفته قبل موقعی که سرصدا اومد که آمریکا این تحریم ها رو خواهد کرد، رئیس جمهور ایران نامه نوشت با آقای دهقان وزیر دفاع و گفت که ما برنامه های موشکی رو باید خودمون ببریم جلو، و همین دیروز هم آقای دهقان گفته که ما به زودی پیشرفت هایی که در رابطه با برنامه موشکی کردیم به دنیا نشون خواهیم داد. نکته بسیار مهم در رابطه با موشک در ایران اینه که از اونجایی که تحریم ها علیه نظام، علیه برنامه های نظامی ایران هم بوده، نیروهای هوایی ایران بسیار ضعیفن، بیشتر هواپیماهایی که دارن برمیگرده به دوران قبل از انقلاب، و لحاظ تکنولوژی ایران خیلی عقب افتاده لحاظ نظامی در مقایسه با کشورهای منطقه، و بنابراین موشک‌های ایران و موشک یکی از مهمترین ابعاد دکترین دفاعی ایران هست، و من فکر نمی کنم این تحریم ها بتونه جلو اینو بگیره. ولی سوال مهمی که باید هم ایران و هم آمریکا از همدیگه بکنن، این که آیا اینها میخوان برگردن به دوران قبل از برجام، یعنی اینکه هر چقدر تحریم ها اگه یارتون باشه تشدید پیدا کرد، ایران هم تعداد سانتریفیوژ های خودش رو زیادتر کرد، آیا ما داریم برمیگردیم به دورانی که آمریکایی ها تحریم ها رو تشدید خواهند کرد و ایرانی ها هم موشک های بهتر و مهمتری رو خواهند ساخت؟ این سوالیه که به نظر من در این چند ماه آینده ما به جمهوری اسلامی و دولت آمریکا به اون جواب خواهند داد.
محسن میلانی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در فلوریدای آمریکا، از شما سپاسگزارم.
من به شما خیلی ممنونم. روز همگی بخیر.
صبحانه با خبر رو پی میگیریم با نگاهی به رویدادهای فرهنگی هنری در همراهی فرج سرکوهی. آقای سرکوهی، اجازه بدید با خبری مربوط به محل برگزاری نمایشگاه کتاب تهران شروع کنیم. همونطور که میدونید از چند سال پیش به این سو محل برگزاری نمایشگاه همیشه خبرساز و پرحاشیه بوده. از حدود 9 ماه پیش هم قرار شده که مجموعه‌ای به نام شهر آفتاب در جنوب تهران در آینده به محل برگزاری نمایشگاه تبدیل بشه. حالا دیروز شهردار تهران و وزیر ارشاد اعلام کردند که برای انتقال نمایشگاه به شهر آفتاب به توافق دست یافتند. لطفاً کمی درباره محل جدید و همینطور تأثیرش بر نمایشگاه کتاب برامون بگید.
نخستین توضیح بدم که نمایشگاه بین‌الملل کتاب تهران تا سال 1985، یعنی 19 دوره در محل دائمی نمایشگاه‌ها برگزار می‌شد و پر رونق بود، بسیار مراجعان زیادی داشت، اما این مراجعان در واقع حالتی نوعی پیکنیک داشت، نشانه‌ای به اصطلاح که افزایش کتابخوانی نبود، اما به هر حال جذابیت بسیاری داشت. بعد در 1386 به مصلی تهران منتقل شد، 9 دوره اونجا برگزار شد. از همون آغاز هم انتقادات بسیاری برانگیخته شد، ناشران کتاب فروشان انتقاد کردن چون مصلی یک محل به اصطلاح عبادی هست، اصلا مناسب نیست با نمایشگاه کتاب. حالا دیروز آقای محمد باقر قالیباف شهردار تهران اعلام کردش که توافق صورت گرفته که از این به بعد نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در شهر آفتاب برگزار بشه. 29مین دوره نمایشگاه هم قرار است 15 تا 25 اردیبهشت 1395 برگزار بشه. حالا این شهر آفتاب یک محلی هستش که به اصطلاح در مسیر اتوبان تهران قم هست، نزدیکی فرودگاه امام و در نتیجه بیرون از شهر تهران. البته قبلا وزارت ارشاد مخالفت کرده بود و مثلا آقای حسین نوشابادی گفته بود که شهر آفتاب زیرساخت‌های لازم رو برای برپایی نمایشگاه تهران نداره. از طرف دیگه هم توجه بکنیم که وقتی که به اصطلاح نمایشگاه کتاب بیرون از شهر هست، به هر حال دسترسی به اون آسان نیست برای کسانی که میخوان آنجا برن. از طرف دیگه هم توجه بکنیم که اصولاً به دلیل سانسور و به دلیلی که بسیار از ناشران محروم میشن که در نمایشگاه حضور پیدا بکنن و به دلیلی که کتاب‌ها به اصطلاح دیگه چندان متنوع نیست، تیراج کتاب به شدت کاهش پیدا کرده، نمایشگاه در واقع از حالت اصلیش خارج شده. البته حالت به اصطلاح همون پیکنیکی داشت، اما تأثیر این انتقال این خواهد شد که این حالت هم کم خواهد شد و کمتر مراجعه کننده خواهد داشت.
بله، اجازه بدید سریع هم بزنیم به دنیای تئاتر و نگاهی بندازیم به نمایش خشم اژدها که این روزها در تالار حافظ به روی صحنه رفته. از این نمایش برامون بگید لطفاً آقای سرکوهی.
این نمایش رو بر اساس یک نمایشنامه با نام خنده در طبقه 23 نوشته نیل سایمون، نمایشنامه نویس کمدی نویس بسیار مشهور آمریکایی، نوشتن. علی احمدی هم بازنویسی کرده این نمایش رو و کارگردانی هم میکنه. در سالن حافظ به صحنه رفته. یک نمایش کمدی فانتزی هستش و در واقع بر جنبه‌های سرگرمی بیشتر تکیه کردن که بتونن مردم رو به تئاتر جلب کنن، اما در کوشیدن که ساختار به اصطلاح ارزش‌های هنری هم حفظ کنن. داستان نمایشنامه درباره یک تعدادی نویسنده هستش که نام آمریکایی هستند و اینا برای یک شومن، برای یک کمدین آمریکایی متن می‌نویسن، لطیفه می‌نویسن، اما حالا لطیفه های اینا با اون سیاستی که اون به اصطلاح رسانه تلویزیونی میخواد در پیش بگیره در تضاد هست و اینجاست که به اصطلاح چالش بین اینها و پیش میاد و نمایشن بافت دراماتیک نمایشنامه شکل میگیره.
و برای اینکه از دنیای نقاشی هم بیخبر نمونیم، لطفاً از آثار مجتبی تاجیک برامون بگید که این روزها نمایشگاه با عنوان ممهور برپا کرده.
در گالری اثر این نمایشگاه هست، 12 تابلو هستش که 8 تاش اکریلیک روی تخته هستش. در این هنرمند انواع جعبه ها، چمدان ها و کمدی های کمد های قفدار قدیمی رو به صورت روی هم انباشته شدن نقاشی کرده و اینا در واقع هم روزگار گذشته رو به یاد میارن، سنت هایی که دیگه دورانشون گذشته اما حضور دارن، در این حال با رنگامیزی مدرنیستی به اصطلاح یک تضاد اینا رو با دنیای مدرن خلق کرده. ما در این حال در همه این جعبه ها میبینیم آپارتمان ها و زندگی پشت دیوارها، زندگی که پنهان هست، یعنی مخفی میکنن مردم زندگی خودشون رو و در این حال تجربیات فردی دارن و مخبزه های رنگ های مدرنیستی با ترکیب های استواری بنا شدن و این نمایشگاه تا 16 بهمن ماه هم ادامه دارن.
فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی فرهنگی، از شما سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم.
صبحانه با خبر سه‌شنبه را ادامه میدیم. بار دیگر همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم در کانادا، و نگاهی میاندازیم به روزنامه‌های چاپ شهرهای دیگر ایران به جز پایتخت. شهرام با سلام دوباره، اگه اجازه بدی با روزنامه‌های پیام آشنا، باختر، کرمان امروز و سیستان و بلوچستان آغاز بکنیم.
با سلام دوباره به شما و همراهان رادیو فردا. روزنامه پیام آشنا امروز در تیتری که خودش نوشته که در نخستین جشن هسته‌ای کرج مطرح شده که حرکت کشور به سوی توسعه موجب نگرانی دشمن میشه، اما عکسی که این روزنامه مربوط است به هشدار مدیر کل هواشناسی استان البرز درباره آلودگی هوا در کرج و این استان، یعنی استان البرز، و ایشون گفته شهروندان از تردد غیر ضروری بپرهیزند. روزنامه باختر در تیتری که خودش نوشته که در حوزه انتخاب خابی کرمانشاه 86 کاندیدا ردی صلاحیت شدن و 64 کاندیدا تایید شدن و در انتخابات حضور خواهند داشت. یک گزارشی همین روزنامه داره درباره بداخلاقی انتخاباتی یا تخریب برخی دیگر از چهره‌های رقیب در استان کرمانشاه. یکی دیگر از روزنامه‌ها که امروز صفحه یک اون رو نگاهی می‌کنیم، روزنامه کرمان امروز هست که تیتر متفاوتی نسبت به سایر روزنامه‌ها رو انتخاب کرده. حمله گرگ‌های گرسنه به دام‌ها و مردم در شهرستان رابور، به نوشته این روزنامه در چند روز گذشته این ماجرا چند بار تکرار شده و مقام‌های محلی هم در این زمینه ابراز نظر کردن. روزنامه سیستان و بلوچستان هم در تیتری که خودش از توقف موقت ایجاد منطقه آزاد سیستان در استان سیستان و بلوچستان خبر داد.
روزنامه کارون چاپ خوزستان هم اشاره مفصلی داره به رد صلاحیت‌ها در این استان.
بله، روزنامه کارون با تیتر خوزستان در رد صلاحیت‌ها اول شد، گزارش منتشر کرده درباره میزان رد صلاحیت‌ها در شهرها و حوزه‌های انتخابی مختلف استان خوزستان. به نوشته این روزنامه از حدود 623 نفر که در استان خوزستان ثبت نام کرده بودند به عنوان کاندیدای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، 349 نفر از سوی هیئت‌های نظارت رد صلاحیت شدند که به نوشته این روزنامه 64% کاندیداها رو تشکیل میده. حتی در حوزه انتخابی اهواز به نوشته این روزنامه از 185 نفر که ثبت نام کرده بودن و 175 نفر پیشتر هیئت اجرایی اونها رو تایید کرده بود، تنها 69 نفر در گردونه انتخابات باقی ماندن.
همین موضوع، یعنی موضوع رد صلاحیت ها، در روزنامه نیم نگاه چاپ شیراز هم بازتاب گسترده داشته و سخنان محمد علی افشانی استاندار فارس به نقل از آقای افشانی در این روزنامه بازتاب پیدا کرده.
بله، آقای محمد علی افشانی استاندار فارس در اظهاراتی که میشه اون رو اظهارات شدید و لحنی توصیف کرد، به شدت از عملکرد شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت انتقاد کرده و گفته که در این انتخابات، یعنی انتخابات آینده که هفتم اسفند ماه برگزار خواهد شد، رقبا حذف شدن و فقط رقابت باقی مونده برای یک طرف انتخابات. در این حال ایشون این پرسش رو مطرح کرده که آیا میشه با گذشت 37 سال از برقراری جمهوری اسلامی شمار بسیار گسترده‌ای از کاندیداها رو به اتهام عدم التزام به اسلام یا جمهوری اسلامی رد صلاحیت کرد یا نه. در این حال بنوشته این روزنامه ایشون به بازرسان انتخابات در استان فارس گفته اگر شما هم برای کاندیداتوری ثبت نام می‌کردید، ممکن بود از سوی هیئت‌های نظارت رد صلاحیت بشید.
اما از شیراز سری بزنیم به کرمان. روزنامه کرمان امروز از هشدار پلیس فتا به سایت‌های خبری در این استان خبر داده.
بله، به نوشته روزنامه کرمان امروز، پلیس فتای نیروی انتظامی در استان کرمان به 82 سایت خبری در این استان به دلیل فعالیت‌های انتخاباتی اخطار داده. یکی از مقام‌های نیروی انتظامی استان کرمان به روزنامه کرمان امروز گفته که این سایت‌ها دارای پروانه و مجوز خاصی برای فعالیت نیستند، به اونها با مجوز دادستان کرمان اخطار دادیم و باید یا خودشون رو به ثبت برسونن یا اینکه از فعالیت در حوزه انتخابات خود.
شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم از کانادا، سپاسگزارم.
متشکرم.
ممنونم که همچنان با رادیو فردا همراه هستید. فرصتی است تا بپیوندیم به بردیا افشین که نگاهی داره به خبرهایی از موسیقی داخل ایران.
امروز نگاهی میکنم به موسیقی ایران و در ابتدا از چند خبر کوتاه میگم. دیروز بعد از ظهر در مراغه و در تالار عبدالقادر مراغعی کارگاهی موسیقایی برگزار شد. یک کارگاه آموزشی که موضوع آن نگرش به مقام هنری بیوک آقا شکورزاده بود. در این کارگاه کیهان کلهور، هنرمند برجسته موسیقی ایرانی، هنرمند پرآوازه در سطح بین المللی، سخنرانی کرد و آقایان احمد و هادی آذرپیرا بداهه نوازی کردند. بیوک آقا شکورزاده هنرمندی اهل مراغه بود، نوازنده تار که زمستان 2 سال پیش در 80 سالگی از دنیا رفت. بیوک آقا هنرمندی بود که زندگی پر راز و رمز داشت و دغدغه های دنیوی نداشت. شب سه‌شنبه ساعت 9:30 تازه ترین اجرای ارکستر سمفونیک تهران برگزار میشه. رهبر مهمان ارکستر امروز آقای مارک استیفنسون خواهد بود که یک رهبر ارکستر 59 ساله اهل انگلیس و پیشتر به عنوان رهبر مهمان تجربه همکاری رو داره با فیلارمونیک بی بی سی، ارکستر سمفونی فیلارمونیک ورشو، ارکستر باله سان فرانسیسکو، ارکسترهای سمفونیک لهستان و اسکاتلند و ارکستر سمفونیک‌های بسیار دیگه. به علاوه این رو هم اضافه کنم که خانم نوین اسماعیلی افروز پس از 2 دهه سولیست پیانوی ارکستر سمفونیک تهران خواهد بود در اجرای امشب. خانم افروز که هنرمندی است 74 ساله، یک نوازنده برجسته ساز پیانو است و یک مدرس موسیقی. خانم افروز به همراه ارکستر سمفونیک تهران امشب قطعاتی چون کنسرتوی شماره 5 اثر مشهوری از بتهوون رو اجرا میکنه. به نظر میاد سریال شهرزاد رو میشه یکی از محبوب ترین مجموعه های ساخته شده برای پخش ویدیویی خانگی در ایران به حساب آورد و درست به همون اندازه هم به نظر میاد آهنگ های ساخته شده برای این سریال با اقبال عمومی روبرو شدن. آهنگ هایی که همگی با اجرای آواز اصلی محسن چاوشی بودند. یکی از تازه ترین اونها دیروز منتشر شده که آهنگی است به اسم افسار که ساخته است از خود محسن چاوشی و در اجرای آواز این هنرمند موسیقی پاپ رو سینا سرلک از خواننده های جوان و شناخته شده موسیقی ایرانی همراهی کرده. علاوه این آهنگ ساخته است بر روی شعری از محمد حسین شهریار. بعد از انتشار این آهنگ این خبر نقل شده که ممکنه به زودی آهنگ های ساخته شده برای سریال شهرزاد در قالب یک آلبوم به بازار بیاد.
قصد رفتن کرده ای تا باز هم گویم بمان، بار دیگر می کنم ولی اصرار نه. گه مرا بز میزنی، گه باز پیشم میکشی، آن چه دستت دادم نامش دل از افسار نه.
دیروز 28 دی ماه همزمان بود با سومین سالروز درگذشت همایون خرم، از برجسته ترین هنرمندان موسیقی معاصر ایران. او یک آهنگساز و نوازنده ویولن بود، هنرمندی محبوب و مشهور که در سال 91 خورشیدی در 82 سالگی از دنیا رفت. از آقای همایون خرم برای فرهنگ و هنر ایران میراث بسیاری باقی است. او شاگردان بسیاری را پرورانده و آثار برجسته بسیاری را ساخته. ما با هم به یکی از ماندگارهای ساخته او گوش میدیم، به قطعه ای به اسم در میان گلها که بر روی شعری از بیژن ترقی ساخته شده و تصنیفی است با اجرای آواز مرضیه.
با این ترانه از مرضیه به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما. تا فردا که با صبحانه با خبر دیگری بازگردیم، براتون سه‌شنبه‌ای شاد و شادکام آرزو دارم.